شایع هست مثل سرفه های مزمن که خیلی بیمارا مراجعه میکنن از یه فوق تخصص ریه ویزیتش میکنه، علائم آسم داره بیمار، مین آسمش تشدید میشه، سرفهش تشدید میشه، دیدن که همزمان ریفلاکس هست. بله دقیقا ریفلاکس میتونه باعث سرفه بشه، ریفلاکس میتونه باعث تغییر و خشونت صدای فرد هم میتونه بشه
خیلی به خاطر اون محتویاتی که برگشت میکنه، برگشت مسیر رو طی میکنه،
اسید و قلیایی که برمیگرده و به حنجره آسیب و به سارهای صوتی آسیب میزنه، ما بهش میگیم ریفلاکس لارنژیت بهش میگیم، یعنی یه التهاب حنجره ایجاد میکنه. گرفتگی صدا میتونه به وجود بیاد. خیلی از علامت شایعی که ما میبینیم تو کلینیک ها ما میبینیم صاف کردن صداست، مریض میگه من بعد هی باید گلومو صاف کنم. ترشحات حلق رو میتونه زیاد کنه که میتونه با یک بیماری ناشی مثل سینوزیت اشتباه بشه. بعد سرفه، گرفتگی صدا، بوی بد دهان، خشونت صدا و ترشحات حلق هم میتونه از نشانه های یک فرد مبتلا به ریفلاکس باشه.
ارجاع بیشتر فوقای ریه به شما ارجاع میدن یا شما به اون ارجاع میدین؟
هر دو طرف. ولی خب سرفه چون بیماری هست که بیشتر با فوق تخصص ریه مراجعه میکنه.
بله دیگه اول اونجا مراجعه
معمولا از طرف مثلا میگن ما درمانش شروع کردیم، استری بهش دادیم، درمان کردیم، ولی سرفهاش کنترل نمیشه. یا فوقای مثلا گوش حلقه بینیم همینطورن، مریض میاد مثلا لارنژیت داره، یک التهاب گلو داره، اون لارنگوسکوپی که انجام میده و حنجره رو که پزشک ویزیت میکنه و نگاه میکنه میگه ای با اصلا علامت یه ریفلاکس واضحه مشخص، یه نودول یه چیزی داره که میگه ارجاع میدم به یه فوق العاده شما.
چه جالب. حالا البته ما واقعا یه چیزی هست تو کشور ما که خیلی از جوامع توسعه یافته این اجازه رو نمیدن که بیمار، به خصوص اونه که سفت و سخت بیمه ای کنترل میکنه، بیمار یه راست خودش انتخاب بکنه بره ببینه پیش کدوم فوق تخصص بره. واقعا شما اگر با اونه که حالا اون وراب زندگی میکنن صحبت بکنه، ایرانی ها معمولا باید از یک کانالی مریض عبور بکنه، اول خط اول مراجعه پزشک عمومی هست و پزشک خانواده هست و حالا برسه سیستم درمانی و بعد داشتم به این فکر میکردم که واقعیتش الان مردم ما کاملا قدرت انتخاب دارن، یه راست تلفن میکنن فوق تخصصشون انتخاب میکنن و مراجعه میکنن، کارهای تشخیصی خیلی دقیق و گران قیمت هم براشون انجام میشه، در دسترسشونه. خیلی از کشورهای توسعه یافته اجازه نمیدن به راحتی سیستم بیمه اجازه نمیده که همچین هزینه هایی بشه. خب عزیز شنونده یه پرسش رو مطرح کردن، حالا من میخوام قبل از اینکه پرسش رو اون بخش درمان رو کامل بکنیم، شما تاکید داشتید که تو بخش درمان توصیه هایی دارید،
اینو
کاملش کنیم.
من درمان خدمت شما گفتم، درمان غیر دارویی رو گفتیم خدمت شما که بحث همین لایف استایل، سبک زندگی بیمار و نحوه خوردن بیمه اصلاح بشه. بعد درمان بعدی بعد از این قضیه میشه درمان دارویی. ما تو درمان دارویی سعی میکنیم اول دارو خیلی ساده شروع کنیم، مثل شربت آنتی اسیدی که تو بازار هست یا قرصایی که مثلا آنتی هیستامین های هستن که ضد اشتو بلاکر بهش ما میگیم، سعی میکنیم که اول نریم مثلا دارو خیلی قوی تر و شدید تر. چیزی که متاسفانه بیمار دوستان که اول اون آخرین دارویی که میگیم قوی تره با اون بدید، خیلی وقتا میبینیم که با همین داروی آنتی اسید و رژیم غذایی، سبک رژیم غذایی اصلاح میشه. بیشترین درمان هایی که ما توصیه میکنیم بعضی این آنتی اسید و اشتو بلوکر مثل فاموتیدین، اینها درمان های داروهایی هست پی پی آی ما بهش میگیم که اون مهار کننده پمپ پروتئین اسید هستن و اینو کنترل میکنه. معمولا با دوز خیلی کم، با مقدار کم شروع میکنیم، با توجه به اون جوابی که از بیمار میگیریم مقدارش رو میتونیم یا کمترش کنیم یا افزایش بدیم بینشون. در هر حال من توصیه‌ام اینه که بیمارانی که عوامل خطر رو که من ذکر کردم داشتن، سر خود هیچ وقت خودشون رو اصلا شروع به خرید دارو و مصرف دارو نکنن، اول به یه پزشک متخصص در این زمینه مراجعه داشته باشن و بعد بر اساس اون اقدام به درمان انجام بده.
آدیتور قطع ناگهانی داروشون هم همینطوره؟
دقیقا همینطوره. بحث این که اگه بیمار جواب درمان گرفته باشن، بر اساس گایدلاین ها و بر اساس مقاله جدید توصیه میشه که یه دفعه درمان داروی قطع نشه، چون یه دفعه درمان قطع کردن داروهای مثل پنتوپرازول، مثل نولفازای که این شنونده محترم گفته بودند، این یک واکنش ریاکتیو، یک واکنش برعکس ایجاد میکنه و ترشح اسید به صورت ناگهانی افزایش پیدا میکنه. باید حذف دارو و کم کردن دارو به تدریج و خیلی خیلی آهسته برای توسط پزشک متخصص انجام بده.
خیلی ما اینو میبینیم، حالا دور همی الان کم شده به خاطر کووید و شرایط دیگه، اما مثلا خیلی وقتا ما میبینیم تو بیماری که مزمن دوچار این بیماری هست، داروشو قطع کرده، بعد میگه که خب الان میخوام مثلا مهمونیه، میخوام غذا بخورم، یه دونه مثلا اومپرازول بخورم الان حالم خوب میشه. یا اینکه بعد یه سری یه تعدادی هم دارو هستش که بعد از غذا مصرف می‌کنه، یه دونه الان اینو بخورم به طور مداوم مصرف نمی‌کنه، داره گاهی گداری بر اساس تشخیص خودش که الان مثلا قرار یه حجم زیادی غذا بخوره، بذار اینو بخورم که اصلا اذیت نشم بعدش. این کار درستیه؟
ببینید نه، کار قطع کردن دارو و بر اساس اون تقاضا که اون زمانی که مشکل داره مصرف کنه، خب این معمولا توصیه نمیشه جز در شرایط خاصی. مثلا ما خیلی بیماری که درمان شدن و درمانشون مطمئن شدیم، در کنار اینکه توصیه میکنم که رژیم غذایی، چون ریفلاکس بیماری تقریبا میشه که مزمنی هست بر بیمار و اکثرا با بیمار هست، در کنار اینکه بیمار توصیه میکنیم که داروش کاهش میدیم و رژیم غذاییش قطعا توصیه میکنیم، قرار نیست هر دارویی هر غذایی مصرف کنن، اون وقت ما میتونیم اصلا تقاضا مثلا اون زمانی که بیمار علامت دار میشه بهش دارو میدیم و بعد میتونیم بگیم بعد از قطع مثلا علائمش و بهبود علائمش دارو یواشاش قطع کنم، ولی باید در شرایط خاص و بر اساس اصول خاص این کار انجام بشه، نه اینکه مریض بگه خب من امروز غذای سنگین میخورم، یعنی اون اصول اولیه درمان ریفلکس رعایت نمیشه، بعد میگم آنتی‌اسید میخورم، خب چه کاری، آدم غذا کمتر میخوره، حجم غذا کیفیت غذاش اصلاح میکنه، بعد نیاز به مصرف داره ان شاء الله.
دستور داروش هم درست مصرف
میکنه. دقیقاً درست.
بله. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر تعداد پرسشام خیلی زیاده، فکر میکنم همین الان 15 تا تلفن داریم که به این دلیل که توضیح کافی در مورد همین پرسش ها در طول برنامه داده شده، این پرسش ها دیگه پخش نمیشه. من فقط خدمت عزیزانی که تلفن کردن میگم حتما چون شنونده برنامه هم بودید دریافت کردید پاسختون رو و فرصت چندانی هم نداریم. آقای دکتر راجع به مری بارت یه گذری داشتید.
بله.
حالا این محتویات معده که خب اسید معده هم برمیگره و این محتویات محتویاتی نیست که مری بهش عادت داشته باشه و اصلا خودش داشته باشه اینا رو، این برگشته در طول زمان اثرات و عوارضش چیه؟ حالا یه فردی نادیده میگیره اصلا، میگه من الان سوزش سر دل دارم میرم یه لیوان آب میخورم درست میشه،
بله.
یکمی نمیدونم یه ماده غذایی میخورم درست میشه، یه درمان داروشو ول کرده و این سوزش ادامه داره، یعنی این برگشت اسیده همینطوری ادامه داره با محتویات معده،
بله.
در نهایت چه اتفاقی تو اون فاصله اتصالی میفته؟ حتی بالاتر هم ممکن این اتفاق بیفته، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداره.
خواهش کنم. همونجور شما فرمودین، اگر محتویات اسید معده به طور مکرر و مداوم با قسمت انتهایی مری سر کار داشته باشه و داشته باشه بیمار، این یواش یواش اون تغییر بافت مری اتفاق میفته، یعنی بافت مری از بافت نرمال فاصله میگیره، تبدیل بافت معده میشه. یک تغییر بافتی که اتفاق میفته بهش میگن مری بارت. این مری بارت یک پیش زمینه از یه بیماری بد و بدخیم مری میتونه بشه، سرطان های مری میتونه در آینده به وجود بیاد، یعنی نه اینکه هر کس مری بارت بیاد قطعا تبدیل به این بیماری میشه، نه، در مرور پیش میاد. پس تماس مداوم اسید معده با این قسمت دیستال و مری باعث میشه که اون تغییر بافت به وجود بیاد، یک از عوارضش مری بارت است. یه عارض دیگه که به طور مکرر این ریفلکس به وجود به تنگی ایجاد میکنه، تنگی تو قسمت های مری میتونه به وجود بیاد، باعث بلع سخت بیمار میشه و این یواش یواش این تنگی ها میتونه فرد رو مستعد به بیماری دیگه مانند سرطان های مری ایجاد بکنه. پس دومین عارضه بعد از مری باید تنگی های اون ناحیه است.
بله.
یه تنگی که تو قسمت به خصوص تو قسمت یک سوم تحتانی مری میتونه به وجود بیاد،
یعنی برای عبور غذا ایجاد
به سختی رد میشه و این پس زمینه ایجاد میکنه برای بیماری های بعدی و کانسرها. نکته بعدی این ترشح اسیدی که مکرر، یعنی نکته عارض سوم بحث زخمایی که تو مری ایجاد میاد و ما بهشون گفتیم، توضیح دادیم، گفتیم اودینوفاژی میگن، یعنی مریض غذا که میخوره غذا دردناک میره پایین.
بله.
پس سه تا از عارضای خیلی مهم این بیماری ریفلاکس، به خصوص ریفلاکس طولانی مدت که ما تاکید میکنیم مریضی که بیش از 5 سال ریفلاکس بعد بررسی گوارشی انجام بدهد، به خاطر بررسی این عوارض مثل تنگی ها، مثل مری بارت، که اینا تشخیصشون با دیدن آندوسکوپی و نمونه برداری هایی که ما انجام میدیم اون رو متوجه میشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. زمان به سرعت سپری شد. یه پیامکی رو من خواستم مطرح بکنم که در ارتباط با همین موضوع بود که آقای دکتر توضیح دادن، مجبوریم دیگه بگذریم. از سایر پرسش ها بر ما ببخشید در حد توانمون در این برنامه و تعداد پرسش ارسالی و توضیحاتی که حتما لازم هست مطرح بشه، ما برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که همه شما بتونید سلامت خودتون رو حفظ بکنید. این روزهای کرونایی مراقب باشید. خیلی تعداد واکسیناسیون کم شده، روزی 8000 تا واقعا رقم خوبی نیست. واکسیناسیونتون رو کامل بکنید. به هر حال فعلا باید با این ویروس زندگی کرد. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر آهنگر برای حضور شما در این برنامه، توضیحات ارزشمندتون و با همراهی مهمان عزیزمون. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
خدا.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. مهربانی تو آنگاه که قلب ناآرام ما را با خداییت آرام می سازی و ما بهترین خودمان خواهیم شد تا شکر نعمتهای بی پایان تو را به جا آوریم. دستی بگیر، دری بکشا، راهی نشان بده، چراغی بیفروز، مهربانی را منتشر کن. در لحظه های معنوی امروز شنونده برنامه تسبیح صبح باشیم. با شما درباره تبلور غیرت و تولد حمیت صحبت می کنیم.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه می اوست.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
غیرت به معنای دفاع از چیزی محبوب در برابر هر گونه دست برد و تجاوز است و سرچشمه این واکنش انسان ممکن است حمیت، تعصب و تغییر باشد. بدون تردید غیرت پیامبران خدا پرتویی از غیرت الهی است که در میان جوامع انسانی به ثمر نشسته است. آنگاه نوبت به انسانهای پاک، مؤمن و فرهیخته‌ای می‌رسد که از آغاز تاریخ تا کنون در صف غیرتمندان جای گرفته و در این مسیر خطرزا ایفای وظیفه و ادای مسئولیت کرده اند.
امید نژادکاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار.
غیرت فقط
دفاع از موضع مظلومانه اطرافیان ما نیست. یعنی گاهی همسر من یا فرزند من مظلومن، هیچ خطایی نکردن. خب طبیعتاً وقتی فردی مهاجمی یا فردی پرخاشگر یا فردی ظالم وارد میشه، من موظفم دفاع کنم و این دفاع بسیار بسیار ارزشمنده. شاید در محل کار اتفاق بیفته، نسبت به همکارام شاید ارباب رجوعی رو شاهد باشم که همکار من داره بهش هجمه و هجوم وارد میکنه. اما نکته ای که هست اینه که گاهی اطرافیان ما خطا میکنن. در مورد خطای اطرافیانم هم من باید وارد شم، نه دفاع غیر عادلانه و ظالمانه، نه، گاهی فرزند من یا همکار من یه خطایی رو انجام میده، من باید وارد شم، به همکارم کمک کنم تا ظلمی رو که انجام داده جبران کنه و شاهد ظلم به همکارم یا همسرم یا فرزندم نباشم. حتی غیرت میتونه معنی فراتری هم داشته باشه. غیرت این باشه که من همونطور که مراقب نظام ارزشی خودم هستم و میخوام مرتب نظام ارزشیم رو و ارزشهام رو رشد بدم و ارتقا بدم، همین کار رو برای غیر خودم انجام بدم و غیرت دیگران و اطرافیانم رو هم داشته باشم. یعنی وقتی من به این میرسم که چقدر در شکرگزاری از دیگران میتونم پیشرفت کنم، چقدر در پذیرش خطاهام میتونم پیشرفت کنم، چقدر در یک فضای رشد و تعالی خواستن از خدا میتونم پیشرفت کنم، این رو به دیگران هم بگم، این رو به اطرافیان هم بگم. اگر اونها ضعف دارن در تحقق بخشیدن به ارزش‌های انسانی، کمکشون کنم، محققش کنن. یعنی غیر خودم رو هم ببینم، غیر خودم رو هم تعالی بدم، مخصوصا وقتی این غیر خودم از اطرافیان من هستن.
بدون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزا میفهم، قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشام، دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اون که زندگیش، مگه ریشه از زردی ساده باش خسته میشه، به جونت چشاد دیگه جون ندارم که بگم.
گاهی اشکال از خودمونه. گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران رحمت الهی میباره، این دلهای ماست که باید رو به آسمان باشد. ظرف وارونه ساعتها زیر بارون بمونه خالیه، باید برش گردونیم به سمت باران، به سمت خدا، تا انشاءالله این ظرف دلمون از اون برکات و از اون رحمت الهی پر شود.
با ستاره ها
نام تو را گلها به سرخی میبرند و یادت را آسمان به مهر در آینه قلبهای ما به تصویر میکشد. تو را چگونه از یاد خواهیم برد؟ تو را که شهید مدافع سلامت، فعال دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شهید والاقدر، دکتر عباس سفرپور هستی؟ سبب تلاوت قرآن امروز را هدیه می کنیم به روح بلند شهید مدافع سلامت دکتر عباس سفرپور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي
ولی الله. اذان صبح به افق تهران از رادیو سلامت با صدای استاد حسن رضاییان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
حي على الفلاح.